بخشی کشاورزی به خصوص باغداری و کرتاشکا پروری تا هنوز باقی مانده مانعه در رشد این بخش به خصوص در ناحیه جرگتار شده است. این موضوع گزارش همکارم محمود شادی در وادی رشت است که با هم میشنویم.
حجم قرض‌های واحدهای کشاورزی ناحیه جرگتال در نزد دولت به بیش از 2 میلیون سومانی و یا خود حدود 2 میلیون دلار آمریکایی برابر شده است. مسئولین واحدهای کشاورزی این ناحیه میگویند این قرض‌ها اساساً از دوران ناآسودگی‌های سال‌های 92 به میراث ماندند. حکمت الله شایف معاون رئیس خواجگی دولتی جیمبوی قمروف در ناحیه جرگتال گفت سال‌های اخیر هرچند آنها همه نمود اندازی سالانه را پرداخت می‌کنند، اما قرض‌های پیشین به یک دردسر اکثر خواجگی‌های دهقانی تبدیل می‌شود، زیرا طبق معیارهای اندازمندی این قرض‌ها به افزایش فایض خود کشاورز را بیشتر مبتلا به قرض میکنند. حکمت الله شایف گفت
همون سال‌های 90 بگیم تا سال 98 انداز اجرا نبود. اگر به مثل همین با خواجگی‌های پختکور که ما با وسیله تلویزیون رادیو میشنیم، اگر که همین خواجگی ما هم قرض‌های پیشینه یا که اندازهای پیشینه بخشیدن بسیار برای خواجگی ما این مفید بود، چون که ما از همین حساب اینها خواجگی را بود مستحکم میکردیم. پلن‌های ما که از سن مخصوص گردانی خواجگی ما با نیهول پرایی شماره نیهول‌ها را ما زاید میکردیم و منطقه رشته ما از همه نیهول‌های نمودهای نیهول‌های میوه‌دهنده تامین میکردیم.
و در همین حال محمدجان جباروف سردار اداره اندازی ناحیه جرگتال از زمان ناآسودگی‌های سال‌های 92 که آن وقت نظام کشاورزی در این منطقه از هم ریخته بود، باقی ماندن این قرض‌ها را نیز تایید کرد و از آن که یگانه منبع اندازبندی در جرگتال این ساحه کشاورزی است، محمدجان جباروف یگانه راهی رهایی را از این ورطه دادن قرض‌های با امتیاز درازمدت بانکی به این خواجگی‌های قرضدار می‌داند.
اگر امکانیت شده ما نزد دولت به خواجگی‌های ساحه کشاورزی قرض‌های درازمدت امتیازناک داده تواند، از این وضعیت بی‌ملال می‌برند خواجگی‌ها. سبب قرضدارشوی اینا همین که اساسا در نوروی بسر سامانی در اینا نه تکنیکا مانده بود، نه تخمی مانده بود، همین زمین بودگی را همین امکانیت استفاده بردن نداشتن، انا از همین همین قرض استا پیدا شدن.
ولی قرضداری واحدهای کشاورزی از دولت تنها یک مشکلی کشاورزانی جرگتاری نبوده، قریب در همه نواحی منطقه رشت دیده می شود. ظفر سیدبکوف رئیس خواجگی دهقانی به نام علی خوش در ناحیه رشت می گوید بسیار خواجگی های دولتی و اون خواجگی هایی که در زمینه سابق کلخوز و سوخوز ها تشکیل شدند امروز قرضدار هستند. و ای گفت حتی برخی از این قرضها به عهد شوروی رسم می آیند که به هنگام تجدید ساختار بالای این واحدهای نو تشکیل بار گشتند.
19000 سومان خواجگی قرضدار است. این در دوره سوخوزی همین قرض آمدگی وقتی که تجدید ساختار شد، همین قرض در گردن همون خواجگی هایی که خواجگی های دهخانی شدند در گردن همه بار شدگی است. اقلا همین قرضهای کهنه ای که آمدگی از دوره پیش در گردن همین خواجگی ها همین گذشت میکردند، با ما دهقانو خیلی سبکی میشد.
با ما ظفر سیدبکوف میگوید در شرایط فعلی مشکلات بخش کشاورزی امکان نمیدهد تا این قرضها برگردانیده شوند.
ما اگر در یک سال کوشش کنیم یا که در یک سال دو سال کوشش کنیم که او اندازه برگردانیم، وقتی که در بالای زمین آبی که حال بشرای نگاه کرده همین انداز در گکتر زمین اولی هم برای دهخان مشکلی مینه، با اگر ما انداز ایلوگی بار کنیم در بالای زمین از دهخان استفاده نمی برد، برای اون که فایده نمینه.
ولی با این همه صاحب نظران میگویند به خاطر رشد این ساحه باید از سوی دولت این قرضها بخشیده شوند، زیرا این منطقه زمان کلانترین شهرهای تاجیکستان را با میوه‌جات و کارتوشکا تامین میکرد و این هم در حالی که حجم تولیدات محصولات کشاورزی در مقایسه با 10 سال پیش در وادی رشت مراتبه ها کاهش یافته است. محمود شادی برای برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی رشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با اتفاق همکارانم در شهر دوشنبه و پراگ با یکایک شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره برنامه های مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده. چی خطا کردم با اینا گفتی تو با تو چی کردم امارا کردم چی خطا کردم با اینا گفتی تو با تو چی
یک روز با شما،
شما در مهمانی ما
و ما در مهمانی شما.
مجله اجتماعی رادیوی آزادی.
شهوه هفته ها پای هم زود زود میگذرد و باز یک نوبت دیگری نشری برنامه یک روز با شما هم قرار رسید و ما هر دو روی موجهای رادیو آزادی آماده ایم که برای مخلصانی عزیزی برنامه مون باز یک برنامه جالب و تحلیلی دیگری را تهیه کنیم.
بله فیروز است وزیر ما اپای منیرا آمده است دست بین هم سوی مون خلطه در دستش بسیار وزنی بیاول به های کمک میکنیم بعد به قرار میبکی که کدام موضوع مطرح میکنیم.
سلام علیکم خواهر.
علیکم السلام.
این از کجا قدر بارهای وزنی این کتی آمده است دید؟
از بزرگ
یاردم کنید. چی تبتون قدر خیره؟
نمیخندید مثل پیشتره؟
برای اون که خونم جنجل رفسوس.
چی جنجل؟ باز یکون کس نوشید و یا اینکه کلیناتون؟
نه نوشید، ننوشید است. کلینام هم کردور نیستن و اخی همین سود با دوده. من میخوام که همین شما برفته و کنم که کمتر یاردم کنید.
شما افیس ما با آمدنی بودید؟
افیس شما با
آمدنی. چی میخواد یاردم کنید شما؟
میخوام که مراجعت کنم که من اخی من همه خونه ما پرپسکه کردگی هر یک تا قینیم دو تا سه تا اینو خونه گیر طرفتگی در پرپسکه من استودین من میخوام به برورم به نام چوار خودم کنم.
این حولی پدری اون هست
ها میروس موندگی از پدرشون و یو حقشون گفته من سکسیا بیاتش بخریدیاتش به زمین خونه کرده دودن انا بو میخوان که پسرشون یک تا دو تا اینجا پرپسکه بود است ما ندونیم.
امروز به خاطر کمک کردن به شما همین موضوع رو تحلیل میکنیم.
وقتی که این موضوع تحلیل کردیم ما با شما اومدیم میگیم که شما بچی حق داره چه حق نداره با شما باید چیکار کنیم.
من سهم
شهلا وقتاً مسئله رو که خانم منیره برداشت خیلی جالب است و تقسیم میراث یکی از موضوعهای بحث برانگیزتری حیاتی مردم به حساب می رود. به نظر تو همیشه والدان به طوری شفاهی میراث می گذارند و بعدن باعث سرزدن چنین جنجال ها می شود؟
من می ترسم که در پاسخ این سوال خود اشتباه نکنم و بهتر است قبل از اون که به دفتر نتریالی می رویم یک پرسش سیراهی بگذارونیم و از ساکنان بپرسیم که آیا اکثرا میراثشان رو چگونه می گذارند.
خوب بیا شروع میکنه از اون زنی که در روبروی ما آمده ایستاده است.
بله
خطی نمیگن دهونه میگن که خونه و فرزندی که اینجا که خی اگر وای میبینن ده کدام فرزندشون که معقول اخشرو نگوهشون میکنن خی هسته که مثلا از بگون دختری هسته که مثلا رنگی همو پسر نگوهشون میکنن مثلا وایشون میکنن میتین هسته خیلی
با فکر ایمان که اگر پدر حقیقی باشد باید همشه برابر تقسیم کنن نابسته با اون که دختر است یا پسر.
عادتا چقل میروس میگذارن رسمان یا که همخل دهونکی
اگر وای خطی نکنی قانونی نشه اگر آدمی زاد میخلاست که ممکن بین فرزندان نزاع میشه برای این رسمان کردن دکو
دو پسر دارم یک دختر دارم میگن که میروس خور اصلا پسر میشود پسری کالونی من ما خونش جدا کردم و الهیده زندگی میکنه از حوالی به یک بچه دارم و در خارجه همو حوالی به نام اون بچه دخترم به میگم اگر برادرت بیاید و گوید که من پول دارم شرایطم خوب است خواهر همین خونه تو به نصیب کند همون من خونه از اون تو من میفروشی بعد بول اکاونت به یاردم میکنی من همین خیلی پیشکی برای فرزندم مخه مسئله دادگی.
این دهونکی مثلا گفتید یا اینکه رسما علاقه
نه من دهونکی گفتگیم.
چرا نمیخواستید که همون خونه تون میون یگانه دخترتون پسری خودتون دو تقسیم
خول تو همین درجه اومده نرسیدیم ولی من هستم خدا بر شوهرم هست اگر خی نمیدونم اگر ممکن شوهرم تنها مراد این کارو کنه که من تنها موندگی من این به یک خلاصه عنیق میگم
به خونه برای پسر موندنش در کار من یک تا دودر دارم فقط میگم که یه حولی و چیز و چوره خونه و چم باید برای دودرم میسته نه منم دخترم حق دارم کو اینو طلب نمیکنم.
شهلا واقعا هم سبب اصلی سرزدنی جنجال های خانوادگی روی میراث والدین بخصوص اگر مثال خانم منیره رو بگیریم در این است که شخصانی کلانسال به طور رسمی وصیت نگذاشتند و مالکیت گویم در بین حیران مانده به مثال یک پاره نان هست که یک گروه فرزندان آن را تقسیم کرده خورده نمی توانند.
سوال ها زیادند.
سوال ها خیلی زیاد هستند و شهلا بیا می رویم به دفتری نتاریوسی جمهوری توجکستان شاید به سوال های من در اونجا پاسخ میگیریم. و شنونده عزیز همصحبتی ما معاونی نتاریسی ارشد تاجیکستان لودمیلا سلیموا است. خانم لودمیلا میگفتید که تا کجا در میانی اهالی تاجیکستان به طور رسمی وصیت گذاشتن معمول است؟
среди граждан Таджикистана завещание как раз таки не очень популярно. Люди, может быть, в силу своей неосведомленности.
در میانی اهالی تاجیکستان به طور رسمی وصیت گذاشتن چندان معمول نیست. دامن با سبب های کمی طلایی یا بی سوادی خود خیلی کم برای وصیت گذاشتن مراجعه میکنند. از این رو جنگ و نزاعها سر می شود و شهروندان برای حل آنها به دادگاه مراجعه میکنند. در کشور ما میراث با دو راه قانونی و طریق وصیت داده می شود. قانونا می توانند پیوندان نزدیک به عنوان میراث گیرندگان درجه اول، همسر، فرزند، فرزندخوانها و والدین مراجعه کنند. دوم می تواند برادر، خواهر، بابا، بیبی و خواهر و برادرزاده هایش باشد. به عنوان شخص سوم، تقا و خاله، عمو و عمکی و فرزندان آنها اعتراف می شوند. اما با راه های وصیت میراث می تواند به کاملا نفرانی بیگانه هم داده شود. عادتا آدمان زیایی مالکیتشان را رسما به میراث می گذارند.
تشکر زیاد و مهمیت ترتیب دادن چنین یک سند در چی است به نظر شما؟
وصیت این سند خوب است. فرض کردن نفرانی که به میراث دهنده غمخوری میکنند اما قانون برایشان حق صاحب ملک شدن را نمیدهد، می توانند بر عوض نیکی هایشان مالکیت نفران زیر پرستاری قرار دادهشان را به میراث گیرند. وصیت تنها بعد از وفات شخص قوه حقوقی پیدا میکند. تا این دم وصیت دهنده می تواند آن را چقدر خواهد عوض یا برهم دهد، زیرا تنها وصیت اخیر اعتراف می شود. وصیت عادتا در دفتر نتاریوس تهیه و تصدیق می شود، اما حالت های هستند که وصیت را می تواند دکتر تبابت کننده بیمار و یا رهبر محبسخانه تصدیق نماید. شخص میراث گیر باید تا 6 ماه بعد از وفات میراث دهنده برای صاحب شدن به مالکیت مراجعه نماید.
наследство нужно обязательно обращаться в нотариальную контору в течение 6 месяцев.
خانم لودمیلا یک شنونده به ما مراجعه کرد و گفت که منزلش رو که به نام خوشدامنش است بعد از 14 سال وفات وی هم تا به امروز نمیتواند رسما صاحبی کند، چون فرزندان دیگری صاحب ملک پورا به این عمل راضی نیستند. به نظر شما چیکار کرده میتواند؟
سنخا من не является наследником ни по закону ни по каким этим местам.
اگر سندی وصیتی نباشد از روی قانون عروسی خانواده حقوق به میراث دعوا کردن را ندارد، اما فرزندی مرحوم حق دارد. اگر در این منزل از روز فوت مادر زندگی داشته باشد، چون میراث گیرنده اصلی به حساب می رود. اما همین را باید گفت که همه فرزندان میراث گیرنده مالکیت والدینند. این بحث را باید بین خود حل کنند و در صورتی به هم موافقه نرسیدن به دادگاه باید مراجعه کنند. اما برای همین گذاشتن وصیت رسمی مهم است، زیرا صد راهی چنین جنجال ها می شود.
طوری خانم لودمیلا گفت خوب می شود که بحث تقسیم میراث نخست در میانی خانواده به خوبی حل شود،
اما اگر خواهر و برادران نتوانستند اون میراث والدینشون رو بین هم تقسیم کنند، متناسبان کار تو به کجا میرسد؟
به دادگاه میرسد و این رابطه های خش و تباری رو میکشد.
بله، و ما باید به با اون نفر مراجعه کنیم که خودش به واسطه با همین مساله ها سر کار دارد.
ارتقا شهرت کیمسان نوشت، ادوکات کلیگ ادوکات های جمهوری تاجیکستان سپار. عادتاً خیلی از انانوی ملی ما برمیاد، اویلهای سرفرزند هستیم و بنابراین فرزندان زیاد برای تقسیم میراث به سود مراجعه میکنند و بحث سودی در اساس قانون گرایدن جیونس تویسون حل کرده میشود.
زیادن چنین بحث های دادگاهی یا اینکه کم
در وقت حاضر خیلی زیاد گشته سودان.
در وقت سر زدن چنین بحث ها کیو بیشتر دعوا میکنند؟
از روی تجربه همین خیلی میشد که اساسا دختر با پسران، چون که بعضن حیات چون نشون میدهد که دختران بعد شوهر برآمدن یا اویلهشون ویران میشد یا اینکه شوهرشون وفات میکنند، اونها مجبور هستند که برگشته به خونه پدر و مادر آیند. و در چنین حالت مسئله تقسیم میراث به میان میآید، البته این به طریق سودی حل کرده می شود.
و اگر که چنین بحث ها به میان بیاید، منزل والدین چقدر تقسیم می شود؟
اکنون در اینجا قانونگذار پیش بینی کرده است و مسئله امکانیت تقسیم شدن همین حوالی به 4 یا 5 فرزند، در صورتی که از طرف مقامات ام بی تی میگویند در نوحه ها از طرف آنها مسئله تقسیم غیر امکان بودنش خلاصه داده شود، آنگاه میراث خوری که همو حصه خودش پورا میگیرد میراث را وظیفه دار است که به میراث اون دیگر سه میراث رو به طریق پولی جبران نماید.
شهلا، عادتاً طبقی انعنه های مردمی ما در تقسیم میراث برتریت به پسرها داده می شود، بخصوص به پسری خردی چون من و اما در بسیار موارد ها شهلا بس تا به دادگاه نمی رود و مردم برابر فوت والدین مولای محله یا اینکه یک نفری از دین با خبر رو دعوت می کنند تا اینکه موافق به قوانین شریعت میراث رو تقسیم کنند. کند.
عجیب است، از روی قانون های اسلام آیا من مثلا ما دختران نیست با میراث پدر و مادر حق داره میونه تو اینکه من با پدر و مادر میگم؟
این رو از نماینده دین پرسیدن لازم است.
نصر الله بلالی از عبدالرحمن جمعی، من امام خطیب مسجد دهاتی همون ناحیه بودم. اکنون موافق اصول قرآنی خداوند 4 مرد با 8 زن والله علم در قرآن منبر کردگیه که امینو حصه میگیرن هر کدومشون، خداوند حصه اونو را معاین کردگیه. مثال یک دختر باشه نصف مولا میگیره، اگر دو دختر باشه اسیس.